آخر خواب الله على ذلك. اللهم لعن الشهادة التي جاهدت الحسين فشايعت لبايعت وخوبت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انسان وقتی به بعضی آیات و روایات دقت میکنه، واقعا از خیر خودش ناامید میشود و فقط امید به رحمت خداست که انسان را دلگرم میکند و توسط به عبودیت را حفظ می کند. آن دقتی که در آیات روایات در اخلاص عمل پیش آمده بسیار حساس و قابل توجه است، که من به بعضی نمونه هاش اشاره می کنم که وضع خودمون رو از اینها بگیریم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله فرماید: ما زاد خشوع الجسد علی ما فی القلب فهو عندنا نفاق. انسان خشوعی که در ظاهر دارد، خشوعی که در باطن دارد، اون مقدار زیادی خشوعی که ظاهرش از باطنش اضافی می آید در پیش ما، اون نفاق است. نفاق با این معنای وسیعش خیلی تکان دهنده و قابل توجه است. در قرآن وقتی می فرماید اتعمرون الناس بالبر و تنسون انفسکم و انتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، آیا مردم را به نیکی خیر امر می کنید در حالی که خودتون را فراموش کرده اید و در حالی که کتاب می خوانید؟ آیا چرا تعقل نمی کنید؟ اینکه می فرماید مردم را به منکر دعوت می کنید، به زشتی ها، به انحرافات و خیر، قرآن تأیید میکنه، میفرماد اینا که میگین درسته، اینا همه برزند، همه حقند، همه راستند، اما این که خودت رو فراموش کردید اینجا دیگر چرا تعقل نمی کنید؟ خودشم با کتاب، با قرآن، با اهل بیت هم سرکار دارید، نه اینکه افکار غرب و اینور و اونور و باطل، اینها تو این بازندگی میکنی. با همه اینها مشکل این که خودت را فراموش کرده اید. با یه لحن توبیخی دارد قرآن در یک سای دیگر میفرماید یا ایها الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتن عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. ای مشرکین، کافری نمیگه، میفرماده اونا که ایمان آوردید، خطاب به مؤمنین، بحثی نیست که همیشه آیه میاد توی مربوط به ابوبکر است، مربوط به ابو جهل است، مربوط به ابو سفیان است، اینا که مربوط به من نیست، این آیه ها این مربوط به مثلا فلان هست. آمنو، چرا میگویید آنچه را که عمل نمی کنید؟ کبر مقتن عند الله، مقت میفرمایند اون خشم و اون اصلا کینه و بغض و که تو شدت وجود دارد، تو خود مقت یک شدت بغضی. حالا این مطلب چقدر فوق العاده نگران کننده هست که علاوه اون که واژه مقت میفرماید باز با کبوره هم همراه میکنه دوباره. آن شدت بغضی که، آن شدت خشمی که این کار ایجاد میکند، آن خیلی بزرگ است. باز میفرماید که این چه که میگویید عمل نمیکنید، اینها یک کدهایی است که قرآن و روایات ما توسط میدهد که مسئله رو این قدر هم ساده و در یک وحشی اجزان دمتری خورد و معذرتن قصارت میشه هیچ رو تشبیانی سلوات رو فرمیتنید. این فرمایت یوم یقول المنافقون و المنافقات، زود این نره ذهنون که بل دیگه منافق یعنی مثلا سلحان زبهی، اون حفظ تعریفی که از منافق حضرت می فرماید و معنای اهم اون و این آیات که بیان می فرماید مطلب رو خیلی دقیق تر به ما. روز قیامت آن روزیست که منافق مرد و زن می گوید للذین آمنو، به کسانی که ایمان آورده اند به اونها می گویند انظرونا نقتبس من نورکم، ابسون مقدار شعله و آتشی که خیلی کمه، خیلی هم زیاد نیست، چیز رو میگیرن تا مثلا استفاده بکنن، حالا شعله دیگر رو بفروزن، یه مقدار کمی. انظرونا، خب منتظر ما باشید، اینطور با سرعت سنتور نرید، ما را هم همراه کنید، ما در این تاریکی موندیم، گیر افتادیم، تا از نورتان یک مقدار ما بگیریم، از همهش هم نتونیم بهره ببریم، لااقل کمی از اون که بتونی خود ما رو، معلوم میشه از همین هم منافق دیگه در اونجا محروم شده. قیلر شعو برا اکم، برا گفته میشه به اونها که برگردید پشت سرتان، هلتم سو نورا، از اونجا نور رو بگیرید. حالا اون منطقه هست که از اونجا برگردن یا دنیا برگردن، از دنیا به هر حال. تضرب بینهم بسور له باب باطنه فیه الرحمه و ظاهره من قبله العذاب، بعد این قضیه دیواری کشیدی می شود بین اینها و اونها، چون دیوار در هم دارد اما باطنش رحمت که مؤمنین اونجا هستند و بیرون این دیوار که منافقین که عذاب اونجا. شاهد مثال ما از اینجاست. حالا ینادونهم الم نکن معکم، دیگه این حالا که این قضیه پیش اومد تو عذاب، نور هم که خبری نیست، این مسائل، اینها دیگر مثلا تحریکات عاطفی خاص به دیگه شروع میکنن دیگه. خب آیا بگه ما شما نبودیم، علم نکن معکم، خب همون بگه من نمیشناسیم چیم، من همون فلانی هم که با هم مباحثه علمی داشتیم، اتفاقا این کتاب رو من آوردم شما این مطلب رو گرفتی که مطلب چی بوده، اتفاقا برای فلان جلسه من راهیم، اتفاقا فلان روایت رو من گفتم تو اینطور، اتفاقا خیلی اینها رو از طریق من تو به من رسیدید، ما با هم بودیم یکی بودیم سر سفره، مگه من همون نیستم که سفره من میچیدم غذا رو من میآوردم، ما یکی بودیم با هم بودیم، چی شد یک دفعه اینجور قضیه؟ خب قالو بلا، بله درسته مطلب همینطور هست، ولکن نکم فتنتم انفسکم و تربستم و ارتبتم و غرتکم الامانی. بر ظاهرن همینطور بود، جو جو معنوی بود، جو جو هیجان بود، جو جو نور بود، اما درونها یکی نبودند. شما درونتون هنوز شک و ریب داشتید به این مسائل، هنوز مسائل برات عمیق روشن نشده بود، دنبالش هم نرفتی حل کنی مشکلاتتو. خب چون در روایات دیگر در آیات دیگر داریم که اگر کسی دنبال دفع مشکلات و شک و ایبش باشد، خب این قاصر حساب میشه، این جزء نفاق نمیشونه گفت، اما کسی که دنبال اینها نباشد و عزیز اینه که اینها رو حق بدونه، عزیز اینه که زرنگی بدونه، عزیز اینه که خیال کنه مثلا من همه رو دست نگرداشتم، همه رو تونستم مثلا چوین چونا، اگر قرار یه جا حقی اجرا بشد یا اینکه یک نفسانیاتی امانی آرزوهای دنیا و مسائل دیگر که پرسرش می آید، خب اونجا نفیزش این خواهد شد، حتی جا امر الله، تا مرگتون وزتون همین بود، و غرکم بالله الغرور، شما به اون که فریب دادی خودت را و آنچه که خیال کردی مثلا برای خدا هم احکام خدا هم یک نوع توضیح درست میکنید، یک نوع مثلا عالم خیالت خودت به خودت نمره میدی که خب فلان زا اینطور کردم، فلان بهمان کردم، یا شکلهای گوناگونی که متأسفانه هست که انسان حتی به خیال خودش در برابر تمردها توضیحات شرعی درست بکند. خب اونجاست که کار رو سختی میکند، لما تقولن ما لا تفعلون، خب وای به حال دیگه اون که انسان جوری صحبت بکنه که جوری رفتار میکنه که مردم خیال کنند، این همیشه با امام زمان علیه السلامه در تاغرون حضرت با همند، در حال که در درون بیچاره حتی شاید یک بار هم توفیق پیدا نکرده به حضرت بعد نماز رو بیه عرض سلامی بکنه، مردم خیال کنن که بعد این آقا دیگه مثلا نماز شب شبها یه در آسمان ها سیدی می کند، در حال که گاهی می ساره نماز صبحش رو به ساق قضا می ده، مردم خیال کنن که میگه مستجاب الدعوه است، چند ماه در به در دنبالش می گردن که پیداش کنن فلان مشکل سنین، در حال که بیچاره درونش پر از رذیله و مشکلات عجیب خودش، و این دوگانگی به هر حال مشکل بزرگی است. نفاق فقط این که گرفتار ابن ملزم بکنه و یه روز سرباز حضرت یه روز قاتل حضرت، این یه چیز عجیبی است، این چیز نگران کننده است. اگر نبود امید به رحمت خدا یه خورده این قضیه که انسان در این حضاها قرار میگیرد، حالا چجور بتوند دل خوش باشد، امید داشته باشد، مثلا در روایت استفاده بکنیم از این ظرافت و پیچیدگی این راهی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله این اشد اهل النار ندامتا و حسرتا رجل دعا عبدا الى الله عز و جل فاستجاب له و قبل منه و اطاع الله عز و جل فادخله الله الجنه و ادخل الداعی النار بترکه علمه و اتباعه الهوا. دیگه این رو باید چکار کنیم؟ توضیح بکنیم، بگیم که مثلا دیگه نه آقا خدا شما همیش دیگه از این حرفه ها مثلا دیگه کلام حضرت دیگه این اشد اهل النار ندامتن و حسرتن از اهل آتش، عذاب آتش یه ور، عذاب ندامت و حسرت یه وقت دیگه، اون وقت این ندامت حسرت از شدیدترین درجهش. خب چی؟ اون کسی که بنده رو به طرف خدا دعوت کند، اون بنده هم روی سخای باطن و روی زمینه های فطریش زود مطلب رو بفهمد، بگیرد، عمل کند و اطاعت خدا داخل بهشت. این بیچاره به خاطر نفاقش تو جهنم، به خاطر این تبعیت نفسش. خب معلومه دیگه، مگه بگم آقا مثلا 5 نفر زن بشید، مثلا من یه کار شخصی دارم اینها رو ما انجام بدیم، هرچی میگوه من خودم گرفتارم از تو بیشتره دیگه. من این عشق خداست که 300 نفر رو جمع میکنه، این شیرینی کلام خداست که این 300 نفر رو جمع میکنه، این صفای باطن و توجه فطری انسان است به امام حسین علیه السلام، به حضرت، به ائمه علیهم السلام، اونو جمع میکنی یکجا و شوق و هیجان و این فضاها و احساسات. و اون وقت من هم به خیال این که دور من جمع میشند، مثلا کاری شده چه قشنگ چه فلان، انواع و اقسام استفاده های نفسانی از این دوره و جمع و محیط و مرید این حرفها. می فرماید که این شدیدترین ندامت و حسرت در اونجا خواهد دید. خب اونجا در اینجا هم که فرمود که دری هست بین این دیوار، قرآن فرمود یا فرمود اینها خطاب میکنن، معلومه این با اینکه دری کشیده شده اما میبینن اهل بهش اهل جهنم رو، و این دیگه از همه خجالت آورتر که تو اینجا چه کار میکنی؟ شما چه این حرفا رو گفتی؟ ما یه چیزهایی فهمیدیم که شما چه فلان راه نمای شما چه فلان، بابا ما خیال میشردیم تو از اون اولیاللهی، ما خیال میشردیم تو اصلا از اوتادی، ما وقتی چنین ما تو اینجا این چه میگه؟ خودش عذابش از اون عذاب نار حضرت میفرماید. نیست شما مثلا خودمون رو بتونیم در یک سای دیگر حضرت میفرماید علم المنافق فی لسانه، علم المؤمن فی عمله. منافق چه بلبل زبانی، حرافی، قشن صحبت کردن، جذاب، زیبا، مستدل، جالب، با بیانات، همه چی موقع عمل پر از مشکلات خودش، پر گرفتاری های خودش. اما مؤمن همیش تو علمش، تو عملش سعی کرده که اون که عمل میکنه مطابق احکام الهی باشد و حواسش در یک روایت دیگه مولا علیه السلام میفرماید ورع المنافق لا یظهر الا علی لسانه. ورع اون تقوای بالای بالاخره این اصلاح در منافق آشکار نیست، میگه در زبانش، در حرفش، در گفتارش، در زواهرش که خیلی با ورع. بله اون عزیزمون آدرس آیات رو فرمودند، خب آدرس آیات یکی در سوره حدید بود، بله آیه 3، یکی هم بر 13، یکی هم بقیر آیه 44، یکی هم صف آیه 2. خب در یه روایت دیگه مولا علیه السلام فرماید اشد الناس نفاقا من امر به طاعه ولم یعمل بها و نها عن المحصیه ولم ینتهی عنها. شدیدتر نفاق اینه که خب مردم رو به طاعت بیایید، اینطور بکنین، چنین بشه، چنان باشد، همه، اما در درون خودش چه سهلنگاری ها، چه کوتاهی ها، چه در نهی هم همینجور، نهی از معصیت، در حالی که پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه این دیگه خیلی هشدار عجیبی است، می‌فرماید این اخوف ما اخاف علیکم بعدی کل منافق علیم اللسان. درست مصداق اتم اکمل این اون اولی، ثانی، ثالث، اون یکی، اون دیگری هاست، خب این درست، ولی این منحصر در اونها نیست که حضرت معیار میده به ما، معیار کلی میده در ما، از اون چیزی که بیش از هر چیز به شما میترسم بعد از خودم اون منافقی است که علیم اللسان، خیلی بلبل زبان است، حرفش خیلی جذاب، خیلی مفید، خیلی حکمت‌آمیز، خیلی جالب، خیلی تکان دهنده، خیلی هدایت کننده، همه چیز که توش، در حالی که خودش هنوز علی حال انسان وقتی چند نمونه جزئی از این روایت آیات که از باب نمونه انسان توجه می‌کند، خب می‌بیند که چقدر راه دقیق، ذریب، پیچیده، مشکال ذره، اون پیچیدگی های در مسیر، بالاخره اینها واقعیت هند. اینها انسان کسی توی اتاق اصلا خونت نمیدونه بیرون 60 درجه گرما چیست، واقعیت اینه، پنجره رو باز کنیم بینیم. اینها رو انسان توجه میکند، از اون ورم میبینه که خب نمیتونه بالاخره بیتفاوت بشیند، یعنی انسان اصلا در یک منجنهی تو فشار مونده، از دو طرف فشار خیلی عجیب، از این ور این فشارها میاد که بالاخره ما خود نتونستیم که آنطور که خالص باشیم، واقعا جناب سلمان باشین، واقعا دیگه این مسائل اخلاص به اون معنا باشد. حضرت هم که سریع فرما چون مقدار که زیادیه اون نفاقه، حالا به هر دلیل. خب از این ولی مجازات ها، این اشد حسرت، این اشد فلان، این مسائل، خدا هم چونی میشه منت گذاشت، خدا هم چونی میشه احمل مسلم با اون شرایطشون. اینا دیگه واقعیت هاییست. آدم بره بشینه توی گوشهی سرش رو بیندازه، فقط به خودش برسه، تماما به وضع اوضاع خودش، به رضائل خودش، به اصلاح خودش، تازه شاید تا آخر عمر نتونه آنطوری که خدا میخواهد برسه. خب از این ور این فشارها، از طرف دیگر نقطه مقابله این، خب این همه دستورات، آیات، روایات با تأکیدات آنچنانی برای امر معروف نهی از منکر که باید واجب است، ترک اینها از گناه‌های آنچنان بزرگی که عذاب‌های بعضن شاید منحصر به فردی آمده در بعضی روایات برای اون که ترک امر معروف نهی از منکر بکند، بی خیالی بکند، بی غیرتی بکند، بره بشینه بگه به من دیگه چی، من دیگه دنبال خودم حالا نفاق محل بکنم، فلان رو چیکار بکنم. واجب طاعه است، دستورات مقام ولایت، نمیشه که انسان تماشا کند بشینه. این زنگ بیرحمانه، زنگ نرم از یک طرفی که تارمار میکنه، رحم نمی کند، حتی بچه های شیرخوار هم رحم نمی کند. خب از این ور یه امری واجب عینی جدی، و از این ور اگه انسان بره بشینه نفاق شل کند، خب دچار عذاب بیتفاوتی و بیغیرتی، و اگه بیاد بگه دنبال این وظایف بیام، نفاق دست و پای آدم رو گرفته، انگار در یک فضای خاصی این انسان دائما درگیر هست که فقط امید به رحمت خدا اینجا انسان را دلخوش میکنه که خدا وعده داده، انشاءالله با فضلش، با رحمتش خودش وعده داده، ما اون که از دستون در میاد سعیمون رو بکنیم. خب در چنین وضعی پس مسئله ما به این میمونه که خب یک نفر زخمی شده، اگر میخواد یه ور بخوابد یه زور درد میگیرد، یه ور بخوابد طور که درد میگیرد، پا در هوا مونده که چجور بالاخره این مرحله رو بگذرانه تا بالاخره نجات پیدا کنه از این زخم ها. در چنین وضعی یه نفر بیاد برای این زخم ها هم یک نمک بریزه، آب جوش بریزه. خب این دیگه اگه ما توسط کنیم که الان در چه وضعیتی هستیم، این مسائل نمیدونم اغراق و نمیدونم از این مسائلی که هست که زیاده روی در این احترامات بیربط و بعضی موارد دیگر، قطعا همدیگر رو رعایت میکنیم. قضیه بسیار سنگین است، ما با تعریف های بی خودی همدیگر و اغراق از این قضایا، اینا در این مسیر تربیتی سراپا ضرر دارد و مشکلات می آفریند، و ما در چنین وضعی حالا فقط به امید رحمت خدا امیدواریم که از این دوتا عذاب سنگین که از هر دو طرف میخواد وارد بشه تازه بتونیم یه روزی نجات پیدا کنیم. جای این حرف ها نیست که اغراق کردن و غلب کردن و یک سری از این رفتارها مشغول به این مسائل شدن ها، مرید بازی و دور بازی و دوست بازی و هم این مسائل دیگه از اینا گذشته، از این قضایا یکی عزیز کلان در خط مقدم دارد در سوریه درگیر هست، خب این توجه به این چیزها ندارد، چون دشمن را که میبیند آن چه وضعیه، دشمن را که توجه بکنیم از درون نفس اینجور، از بیرون اون یکی آنطور، ما اینا رو ول کنیم بیافتیم تو مسائل فرعی، مسائل جزئی، مسائل بی‌ربط، مسائل ساده سطحی. این یک ضرری چیزات میکنه. چند بار هم به عزیزان یادآوری شدیم مطلب، ولی بعضن مثل این که اینها رو مثل تعارف تصور میشود، مثل کسی که کسی مریضی قند و فشار خون همه چی داره اما نمیتونه نشون بده چیه، اون رفیقش هم اصرار داره که من میخوام محبت کنم برام، شیرنی خامه قنادی زورکی میگونه باید بخوری، بعد ولش کنم نیست، سفره میاره مربا انواعش رو زورکی مایه بهش محبت میکنم. خب یه تعارف نیست که، خب این مریضیه، این شرایط با این چیزه ها نمیتونه که، مثل واقعیت جدیه. حالا دو ساعتی که فشارش میره بالا خفه میشه توی بیمارستان میفته میگه آه، یعنی کلام حضرته. ما چقدر فارغ شدیم از این نفاقمون تا این که دیگه راحت و دنج بیام همدیگر رو بله چکار بکنیم. این مسائل آزاردهنده است، یک خورده معانی ذات میکرد به این قضایی ها، مسائل رو تبدیل به حالت خدا نکرده، مرید بازی و نمیدونم مراد بازی و دوری اینها نمیذاره که اون راه سخت در این شرایط که ما توجه به خطر دشمن، توجه به مسائل اصلی، اگر بزرگواری واقعا دوست داره کسی رو تو نماز شبش تو مزان استفادهش دعا کنه، خدا فلانی رو کمکش کن، فلانی رو هدایتش کن، راهنماییش کن، از آفتها حفظش بکن، عاقبت به خیرش بکن، واقعا از تهدر همدیگر رو دست همدیگر رو بگیریم. و الا ما مثلا بله شروع کردیم اختلافات اساتید باز کردیم، اون استاد اینطور، این استاد آنطور، دوره اون استاد این، اطراف این استاد این، اطراف اون فلان این، اطراف فلان بهمان، اینا دردی رو حل نمی کنند. الان ما همه حضرت آقا می فرما شما بشینید برای دشمن توجه کنید، دشمن خطرناک نفس خودمون، نفاق خودمون. در هر حال خب اینها خیلی برای انسان آزاردهنده است. این یک کسی میاد یا من چهار ماه دنبالتن پیدات نمیگشت، الان پیدا کردم، تو چی؟ من یه مشکل چون چنان تو رو گفتم، مثلا انگار مثلا تو این دوستان چه جور چیزی گفتن که این بنده خدا شما رو ندیدستن نشنیدی، با یه زبی و پا شده، یا مثلا دست زدن به لباس و تبرک کردن و یه از این قبیل مسائل، یا اصلا گفتن مقایسه های این چنینی. در هر حال اینا هیچ ربطی مثال تربیتی ندارد، مثال توحیدی ندارد، ما گرفتار همون نفاق و این خطرها، و بهترین فرصت اینه که ما به دنبال عمل بریم، همدیگر رو کمک کنیم تا انشالله تعالی بلکه این چند لحظه عمر رو بتونیم. حقیر بارها عرض کرده که بنده استاد نیست، بنده یه عرف باگویشه، عرض کنم مطالب رو فرماشات مرحوم علامه المیزان، مرحوم شهید مطهری، مرحوم آیت الله صادق الدر، خود حضرت امام، این آثار این بزرگان فرماشاتشون، تازه الان نمیدونم چقدر نارا درست فهمیدم، درست نفهمیدم، اون چه فهمم این بوده. خب عزیزان گوش میکنن، اگه مطابق عقلشون فطرتشون هست، مطابق قوانین دین خود قبول میفرمان، اگر نیست ما اتفاق خیلی هم تشکر میکنیم که اشکالی شد بفرمایند و استفاده بکنیم. بنده بارها حرص کردم این مطالب علم وحی نیست. خب بالاخره اگه وقتی حتی اگر کسی در این مطالب که اشتباهی پیدا کرد یه چیزی دید، نه از روی غرض البته، از روی مغالطه بازی، واقعا تخصصی یه اشکالی خب وهمزش نیست. اگر این اشکال رو به ما تذکر بده یا ما نشدیم تو این عالم خودش بزرگواریش این رو اصلاح کرد، اگر چه ثواب فوق العاده خودش رو دارد، حقیر اگر خدا قبول کنه ثواب اون سخنرانی رو، همیشه هدیه به این بزرگوار میکند که خیلی تشکر میکند که یک وقت فلان اشتباه اینجا بوده این رو اصلاح کند. غرض اینه که بالاخره این حقایق به جامعه برسه، نیست که بالاخره هر کس یک دکانی باز کنیم ازار فضلی. این مطالب به هر نحوی خیلی هم جای تشکر، اگر یک بزرگواری جای دیگه تخصصی فلان جا اشکال هست اصلاح کند، اصلا در زمان حیات شد ما یادآور کنه و اصلاح کنیم، ممات ما شد اینها رو اصلاح کنه و ثوابش هم شریک بشه، تدیه می کنیم. در هر حال این مسائل اینه که ذاته بسیار لغزنده، بسیار حساس، از لحظه روم دادن مخصوصا که دیگه شروع می شود، اونجا این عالم نیست دیگه انسان کار پنهان کنه، چکار کنه، چکار نکنه، اینجا دیگه ریز ریز همه چی دیگه باز هست و مسائل دقیق هست. از خدا کمک می خواهم که کمک کنه بتونیم این نفاقمون رو بنده روسیا از بین ببره و اجزار رو هم به خاطرش خودمون مطلع نکنیم. مطلب بعدی خب این است که بعد این جلسات این مسائل خب اینطور نیست که ما تعصب شخصی داشته باشیم، اصلا شخصی گرایی و شخصی پرستی ما برخلاف مسائل توحیده. خب اون که ما علاقه داریم به خود راهه، خود مسیر تربیته. لذا خب این جلسات مثلا وقتی خوال حقیر نشد از اساتید دعوت میکنیم تشمیارند، خب این خود رونق جلسه در برابر رونق جلساتی که کنسرت با اون مثلا تبلیغاتش با تمام پررویی در کشور اسلامی دارند، اون تبلیغات های فشاو منکر رو آنطور رونق میده، آنطور فلان فلان فلان، ما همیشه نیست که اینجا جمع میشیم مثلا یک استفاده یه مسط من. خود این فضاهای معنوی نورانی برکات خاص خودش رو مخصوصا تشکر میکنم از عزیزان که در موارد مناسب این جلسات رو فعال میکنند، مثلا در دانشگاه ها جلساتی گذاشته میشد، عزیزان پر رونق اونجا حضور پیدا میکنند و حضورشون چقدر پربرکت میشد، چقدر پاک میکنه اون فضاهایی رو که شیاطین میخوان آلوده کنند، چه برکاتی در خود عمل این نفس عزیزان برکاته. شما همه خودشون وظایف تربیت نفس هست، تربیت نفس فقط یک چند تا ذکر نیست. مثلا ما الان ماه رزه اومده، خب آقا چه ذکرها رو بکن؟ بله ما هست مفاتی هم همونا خیلی مثال بلندیه، همون ذکرها که مفاتی اومده اینها رو ما انجام بدیم، اینا هر کدومشون کلی انسان رو زیر رو میکنن. مهم اینه که الان وظیفه من چی هست. بهترین دستور عمل در این ایام اینه که ما بنامون برای ما شد این سما حساس باشه وظایفمون. ببینیم تا حالا چه وظایفی رو بی اعتنا بودم، کوتاهی کردم، توجه نکردم، برم سرمو بیان لازم اونها رو دنبالش برم، اونها رو جبرانش کنم. اگر بنا باشه ذکر هم یه اثری بده از نورانیت این که وظیفه انجام میدیم، اون اثر زور خواهد کرد، اون اثر حقیقی. وگرنه اگر اثری هم داشته باشون اثر خیالیه، موهومیه، یه سری اثراتیست که از راه تخیل به انسان به سر شیطان حتی میاد. انسان دل خوش میکنه که بله عجب آدم مقدسی شدم، با فلان ذکرها عجب چیزهای فهمیدم. اینطور هم نیست، شیطان سر ما رو مشغول میکنه به اینها، اینی که بله موقع چون دادن اصلا وظایفی رو غافل بودم، اصلا از وظایفی توسط نداشتم. این بنای اصلی مسائل. در هر حال اینها خودش مسائل مهمی است. در مسائل رونق این حرکت ها شخص اگر به کار بیاد اینها موجب به اصطلاح آفت ما برای خود راه، خود مسائل ان شاء الله تعالی اگر توسل کنیم. این مطلبی است که بسیار مهم و ان شاء الله از عزیزان هم این انتظار بیشتر. بله مطلب بله دیگری هم که ان شاء الله خدا توفیق بدهد، این عزیزان سوالاتی که داشتن، 60-70 نفر از عزیزان ما شرمنده شدیم از چند ماه پیش، مصادف شد با این مریضی حقیر و دیگه حقیقتا حقیر نتونست، خیلی از اینا شرمنده شد و الان هم نتونست خدمتشون باشد و انشالله بزرگوارش میبخشند. اما اونی که مهمه اینه که سوالاتمون رو عزیزانی که اساتید تربیتی دارند، اون عزیزان انشالله از اون اساتید تربیتشون بپرسند، خدا جزای خیلی بده قبول کند. بزرگوارها از قوم پا میشن تشریف میارن اینجا با چه زحمتی، با تحمل چه سختی هایی، که شاید بعضی از عزیزان سختیان استاد رو متوجه باشن، اصلا واقعا باور میکنن راست راه الهی است. استاد بزرگواری درسش رو اونجا پنجشنبه پا میشه که درس حوزه اونجا تدریسش تمام بشه، پا میشه میاد اتوبوس سوار میشه در زمستان سردش، مریضم میشد میاد صبح جمعه اینجا دوستان جلسه شون، بعد سوال جواب ها مشاوره ها، شب برمیگرده که شنبه برسه مثلا به درس. خستگی راخزنا شاید یک چای خوردن از کس توقع ندارد. اونجا بازم ویلکون نید، تلفنش رو میدید ساعت فلان تا فلان هر کسی سوالاتی دارد بپرسه، راهنمایی بکنه. این رو چراغ‌های روشن درخشان هم ما داریم. اینطور نیست که زن همه برای سخنرانیش اول مثلا این اساتید بزرگوار که تشریف میارن، زحمت میکشن از قوم، یا شاگردان اساتید بزرگوار. در هر حال این عزیزان که با اون بزرگوارا در ارتباط هستن، خب سوالاتشون رو از اونها بپرسند. اگر عزیزانی با اساتید در ارتباط نیستند، ما یکی از بزرگوارها که از جمله از اون اساتید شاید راضی نباشه شون اینجا علنی عرض بکنیم، درخواست کردیم که انشاءالله تشریف بیارند و بقیه عزیزان که تا حالا استاد تربیتی عملی ندارند، بعد از جلسه در کنار اون منبر انشاءالله دوستان جمع میشین، عزیزان با این استاد بزرگوار آشنا میشن و برنامه‌شون رو می‌ریزن و سوالاتشون رو در مشاوره‌هاشون در مسائل تربیتشون انشاءالله هر چه هست از برکات این استاد بزرگوار انشاءالله از این بعد مرتبا بهره‌مند می‌شوند. بله مطلب خاص دیگری امروز بله عرض نیست. بعضی عزیزانم که نامه می‌نویسن حقیر عرض دیگه، بنده شرمنده نزدستم، نمیتونم بخونم نامه رو، سختی میشه، بی جواب میموند. اونها دیگه کلن از این اساتید استفاده بفرمان انشاءالله تعالی. اونها رو هم تونستم نامه هاشون کنم بردی، اگر نشد به دخلون امها بکنم تا به نحوی که از این ها اصحایی میکنم. مطالب برنامه این ایام هم که خب عزیزان از اساتید خودشون برنامه های مربوط این ایام رو که به تناسب استعدادشون هر کس استفاده میکنه انشاءالله، و در این حال برنامه های عمومی هم که بزرگان تأکید دارن به همه مفید هست، یکی همون برنامه های تربیتی روزمرهشون که خیلی مفید هست چون اثر مضاعف دارد، چه کوتاهی در وظیفه اثر منفیش مضاعفه، چه عمل به وظیفه که اثر مثبتش مضاعفه نسبت به ایام دیگر، بهترین فرصت سرعت عمل در این. و دوم اینکه یکی از رذائل رو به اختیار خودمون انتخاب بکنیم که بنای بر این داشته باشیم که از خدا کمک بخواهیم با یه اراده ویژه که این رذیله رو در این سه ماه اگر تونستیم انشاءالله در همین یک ماه اول تمام کنیم رذیله بعدی رو شروع کنیم، اگر تونستیم بهتر انجام بدیم دو تا رذیله انتخاب بکنیم، اگر تونستیم سه تا انتخاب بکنیم چه برای اینها، چون هر رذیله از بین میره از او یه نور خاصی در ما تولید میشه که قوت میده برای ما در ادامه این راه و رشد این راه و صحات دیگر. خلاصه این یکی از رمزهاییست و روزه هم که در این ایام زیاد آمده علتش همین است که در روزه یک نوع امساک هست که این امساک ما رو منذر به امساک از رذیله و هوای نفس بکنه، که این حالا شاید بعضی رذیله ها رذیله خیالی باشد چون دیگه فوق العاده ما مثلا دیگه من ای فلان مثلا خیال باطل یا ای مثلا گناه چشم، ای فلان مثلا گناه زبان، من انشاءالله 40 روز درباره تو روزه میگیرم، روزه درباره خودت ها، نه اینکه روزه اون روزهای معمول، یعنی دیگه 40 روز از تو دیگه کلا میبرم درباره خودتو روزه میگیرم، تو رو امساک میکنم. خب ببینیم چقدر این آثار عجیب عملی خودش رو خواهد داشته، اینا دم دسته و قابل اجرا هست. حتی بعضی از عزیزان شدن که تازه شروع کرده برکاتی شفاف کرده، خودشون بعضی دوستان میان میگن فلان ما دیگه رفتیم حالا اون دیگه بر نمیگرده، این چند روز اول خیلی دیگه فوق العاده چه بود چه حالا هر چی میکنیم که بر نمیگرده. خب واضحه دیگه، چون فوراً ما عضب اومد یا مثلا یه چیزهای عاملهای غفلتها یا ناشکریها، خب تا دوباره حداقل این شد که به ما حجت شد، حداقل ما دیگه فهمیدیم نه حرف نیستند، میشه انسان یه خورده زم و زور بشه بینه چه اتفاق میفته، این برای خودش باورش میشه لااقل، این خود این خیلی مفید است. نشه که نامید بشیم که دیگه نشد و ولش کن نمیتونم و بعد هم میگه شیطان به کارش رو بکنه. این هم انشاءالله تعالی دعاها رو با تدبر اگه بتونیم انجام بدیم، لازم نیست که همه دعاها رو کلن بخونیم مو به مو دقیق فلان عدد فلان ساعت، اگه این باشه که چه بهتره، اما قبل از اون مهم اینه که ما با تدبر بخونیم. همون دعای ام داوود رو ما شروع کنیم، هر روز چند سطر روش تدبر بکنیم شروع کنیم، همون دعای ابو حمزه شمالی رو شروع کنیم، هر روز چند سطر روش تدبر بکنیم، با تدبر و با اون وضع خاص خودش. بقیه یه دستور عمل ها اختیاری است، اینها ضرورت دارد، اینها که عرض شد، ولی بقیه که استاد ما اگه چیزی فرمودن و یا تو مفاتیح دستورات اومده، این اگر میتونیم لذت میبریم خیلی خوبه، اگه دیدیم نه حالشون نداریم راحت بذاریم کنار و خیلی دیگه بله. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.